أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين، سيما بقية الله في الأرضين، روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينه، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. خب، بعد از اینکه مرحوم مصنف از علامیت تبادر و عدم صحت سلب بحث میکنن و ظاهرا میپذیرن این دوتا رو، راجع به اطراد که آخرین علامتی است که ایشون مطرح میکنند، به یک شکل متفاوتی بحث رو مطرح میکنند، و اون این که اولا با سمه که دلالت بر ترتیب اخباری داره، این رو از اون دوتای قبلی جدا میکنند. مقتضی قواعد فصل و وصل این استش که وقتی شما سه چیزی که هر شرط حکمشون یکسانه رو میخواید بیان بکنید، در یک سیاق اینها رو بیان میکنید، اما وقتی میخواید بیان کنید آقا این مورد آخری مثلا با اونا یه فرقی داره، یه مقداری اون روند بیان رو عوض میکنید. مثلا گفته بود که چی؟ تبادر چی هستش؟ علامت حقیقت است. عدم صحت سلب علامت چی؟ حقیقت است. اینجا باید چی میگفت؟ و اعتراض هم علامت حقیقت است. اما اینو نگفت، گفت ثم انه، اینا جداش کرد، یعنی این خودش اینو میگن فصله. اما بحث معروفی که تو اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم است، میتونست بگه اطیع الله و رسول و اولی الامر، اطیع رو تکرار کرد، نیازی به تکرارش هم لحاظ معنوی نبود، چون عامل معطوف علیه بر سر معطوف هم در میاد، اما آورد. این نشون میده که داره روند بیان رو عوض میکنه، میخواد بگه آقا اطاعتی که از رسول و اولی الامر دارید غیر از اطاعتی است که از خدا دارید، اطاعت استقلالی، این اطاعتش به اذن الله، به سبب اذن خداست. با سوء اطاعت رسول و اولی الامر یکسانه، اونجا دیگه تکرار نکرد، اگه اطیع الرسول و اطیع اولی الامر منکم، این دیگه یه جور آورد، یعنی همون اطاعتی که برای رسول است عیناً همون برای اولی الامر هم چی هستش. حالا اینجا هم همینه، اینجا مرحوم مصنف آمد از علامیت تبادر بحث کرد، گفت تبادر علامتون، گفت عدم صحت سلب علامتون، اینا رو گفت. بعد وقتی رسید به اطراد، به جای اینکه بگه بله اطراد و علامتون، چی میگه؟ میگه ثم انه. این ثم انه همین تغییر ریل خودش نشون میده که میخواد یه چیز متفاوتی بگه. بعدم اون وقت میفهمه ثم انه قد ذکر الاطراد و عدمه علامت للحقیقت والمجاز، میگه گفتن اطراد و عدم اطراد علامت حقیقت و مجازه. یعنی چی؟ یعنی من قبولش ندارم. حالا این از همینجا مشخص میشه که ایشون این آخرین مورد رو به عنوان علامت وضع قبول چی؟ نداره. خب این اجمالا. نکته بعد این که راجع به این که اطراد چیه اساساً، ایشون اساساً هیچ توضیحی نمیده اینجا. میره سراغ حکمش. یعنی انگار یه چیز واضحیه که اطراد چیه، شما همه میدونید اطراد چیه، بدون اینکه موضوع رو مشخص بکنه میره سراغ حکم موضوع. و این خودش یه سری مغالطاتی رو پیش میاره، ممکنه یه اشکالاتی پیش بیاد. لذا ما شایسته هستش که قبل از اینکه وارد بحث بشیم و فرمایشات ایشون رو بگیم، اولا بگیم اساسا اعتراض چیه، ماهیت اعتراضی که میخوایم از حکمش بحث کنیم که آیا علامت وضع هست یا نیست، او چیست. اعتراض در لغت که خب معلومه معنی شیوعه، شیوع داشتن، رواج داشتن یک چیزو میگن، فلان چیز مترده یعنی شایعه، رایجه. اما در اصطلاح، در این عبارت مرحوم مصنف، عبارت است از شیوع استعمال لفظ در معانی مختلف به لحاظ وجود یک معنایی که بین همه اون معانی مشترک است. مثلا یک کسی که وارد یه جایی میشه که اینا زبان دیگری دارن، این نگاه میکنه، مثلا میبینه که عرشت خدمت شما که اینها به مثلا این آقا میگن انسان، بعد میگه به اون آقا هم دارن میگن انسان، به این آقای سوم هم دارن میگن چی انسان، به اون خانوم هم میگن انسان، به اون بچه هم میگن چی انسان، به اون پیر مرد هم میگن چی انسان. این شیوع استعمال لفظ انسان در این معانی مختلف رو میبینه و میفهمه از این شیوع که علت این که تو همه این معانی مختلف داره این لفظ واحد استعمال میشه یک معنای مشترک و جامعی است که بین همه اینا، چه پیر چه جوان چه زن چه مرد، اینا همه مشترک هستش. درست چه با سواد چه بی سواد، چه سفید پوست چه سیاه پوست، به رنگ پوستشون، اینا همه یه معنای مشترک دارن و اون معنا اون میشه موضوع لفظ چی؟ انسان، که اون حیوان مثلا ناطق بوده باشد. درست شد؟ اینو میگن اعتراض. یعنی اینکه یک لفظی به صورت شایع در معانی مختلفی استعمال میشه که اون معانی مختلف یک معنای در یک معنای واحدی با هم مشترک هستن، یه نقطه اشتراکی با هم دیگه دارن. وقت ما میفهمیم از این شیوع استعمال که این لفظ به خاطر اون نقطه مشترک است که داره تو همه اینا استعمال میشود و الا معنا نداشت که تو همه اینا استعمال بشود. درست شد؟ نمیگن اعتراض. ایشون میگه گفتند اعتراض علامت للحقیقه و عدم اعتراض علامت للمجاز. یعنی وقتی یک لفظی در یک سری معانی به خاطر اون معنا مشترک اعتراض داره، این علامت این است که این لفظ برای اون معنای مشترک وضع شده، و اگر میبینیم اعتراض نداره، این نشون میده که این برای معنای مشترک بین این فرد با افراد دیگری که این در اونها دیگه استعمال نمیشود وضع چی؟ نشود. آسونش. خب پس این شد معنای چی؟ اعتراض در فرمایش مرحوم. هر چی مرحوم مصنف از اینجا به بعد میگه راجع به احکام اعتراض، اشکالاتی که مطرح میشه، جوابایی که ایشون میده با این دید هست نسبت به چی؟ اعتراض. خب با این توضیح اجمالا روشن هم میشه که فرق بین اعتراض و اون دو تا علامت دیگه چیه. تو اون دو تا علامت دیگه اون رو علامت کشف میکنن از اینکه همون معنایی که لفظ بهش تبادر کرده بود، همون معنایی که نمیشد ازش سلب بشود، همون هستش که موضوع اون لفظه. اما در اعتراض اینجوری نیست بگیم همون معنایی که این لفظ درش داره شایعاً استعمال میشود همون موضوع لش، نه، میگیم اون معنای مشترک بین معانی مختلفی که لفظ درش داره استعمال میشه اون معنا هست که موضوع لش. یه فرق اینجوری هم با اون دو تا عامل قبلی چی؟ علامت قبلی داره. اما اینجا مرحوم شهید صدر یه تعریف دیگری رو از اعتراض مطرح کردن و به نظر میاد مثل صاحب فصول و اینها نظرشون نسبت به اعتراض این تعریف دومی است، نه این که الان مرحوم آخوند داره میگه. مرحوم آخوند این تعریف رو مطرح میکنه راجع به اعتراض، بعدن وقت بر اساس این تعریف یه سری اشکالات رو میگه، بر امثال مرحوم صاحب فصول و اینها اون اشکالات رو وارد میکنه، در حالی که اساسا اونا مرادشون از اعتراض این معنا نیست. مقدمتا بعد اونم بدین تو برسیم اونجا قضاوت بکنیم. اون چیه؟ میگن آقا اعتراض عبارت است از همینی که آقای مرحوم مصنف میگه، یعنی شیوع استعمال لفظ در معانی مختلف به خاطر اینکه اینا توی یه نقطه‌ای و یک معنایی با هم دیگه چی هستن؟ مشترک هستن. ما اینو میگیم اعتراض. درست شد؟ منتها با یه قیدی. قیدش چیه؟ بدون قرینه. این شیوع استعمال، این که میبینیم یک لفظی داره تو معانی مختلف به خاطر یک معنای جامع واحدی استعمال میشود، این به استناد قرینه چی نیست؟ نیست که این مجوز این استعمال چی باشد؟ نصب قرینه بوده باشد. نگاه میکنم این میشه قرینه هم نصب، توی هیچ کدوم از این موارد قرینه نصب چی؟ نمیشود. این بدون قرینه نشون میاره تو اعتراض، مثل تبادر که میگفت تبادر از حق لفظ بدون القرینه، از خود لفظ باید باشد، تبادر به خاطر به سبب قرینه چی نباشد. تو اعتراض هم ایشون همین قید رو چیکار میکنه؟ میاره. حالا اینو کارش داریم جلوتر وقتی مرحوم مصنف خواهد اشکال کنه. این قید خیلی از این حلال مشکلاته، از اون مشکلات رو چیکار میکنه؟ حل میکنه. فعلا بریم سر همون چی که مرحوم مصنف از اعتراض میگفت. ایشون میفرمند که ول اعتراض ثم انه قد ذکر الاعتراض و عدم الاعتراض، عدمه یعنی عدم الاعتراض علامت لل حقیقه. قد ذکر که اعتراض و عدم اعتراض چی هستش؟ علامت حقیقت هست. ول مجاز، یعنی اعتراض علامت حقیقت، عدم اعتراض علامت چی؟ مجاز و عدم وضع هستش. ایضا، یعنی مثل تبادر و مثلا عدم صحت سلب و اینها. درست شد؟ ولعله، این واوی که اینجا ایشون میاره واو استنافی است. از همینجا اشکالات شروع میشه، باب استیناف بیانی برای جواب از سوال مقدر رفع دخل مقدر. یعنی اینجا تا این حرف رو ایشون میزنه یه اشکالی به ذهن میاد و اون که شما میگید اعتراض علامت حقیقت است و حالا که ما در مجاز هم اعتراض داریم، آقا لفظ اسد به صورت شایع، به صورت شایع در چه معنی استعمال میشه؟ در این آقای زید، این آقای بکر، این آقای خالد، این آقای عمرو، اون خانم فلان، که اینها مثل اسد اون مرتبه اعلای از شجاعت رو ازش چی برخوردار هستند. در این معنای رجل شجاع که به شیوع داره استعمال میشه، افراد متعدد و کثیر که همه اینا در یک نقطه با هم دیگه مشترکن و اون چیه؟ رجل شجاع بودن، اونم شجاعت عالیه‌ای که باعث شباهتش به چی بشود؟ به شیر بشود. پس شما میگید اعتراض علامتون للحقیقه، در حالی که اینجور اعتراضی که شما دارید تعریف میکنید آقای مصنف، البته ایشون تعریف نکرد، ما از بیرون داریم میگیم، اینجور اعتراض این علامت حقیقت نیست، این اهم است از حقیقت و مجاز، این اهم است از اینکه این لفظ برای اون معنای مشترک وضع شده باشد یا نه غیر مزولهش باشد، در هر دوتا میتونه مطردن استعمال بشه، این که علامت نیست. ایشون میخواد از این اشکال جواب بده. حالا این چجوری جواب میده؟ چون وقتی لقمه رو از اول اشتباه برداری باید دور سر دور بدی. چجوری جواب میده ایشون؟ ایشون میگه ما یه جواب میدیم، یه جوابی از این اشکال ساب فصول خواسته بده. جواب ساب فصول غلطه، جواب ما چیه؟ درسته. جواب خودش چیه؟ میگه آقا شما وقتی میخواید مجاز رو در نظر بگیرید و ببینید آیا اعتراض دارد یا ندارد، گاهی نگاه میکنید، میبینید، لحاظ میکنید خصوص علاقه موجوده در این مجاز رو که مجوز استعمال مجازی شده است، گاهی نوعش رو نگاه میکنید نه شخص اون علاقه رو. چجوری؟ مثلا وقتی لفظ اسد داره در رجل شجاع استعمال میشود، علاقه ای که باعث شد اسد در این فرد از رجل شجاع مثل زید و بکر و خالد و امثال ذلک استعمال بشود، اون چی بود؟ اون شباهت در شجاعت، اونم شجاعت درجه خیلی بالا، نه مراتب پایین شجاعت. یکی زیر شجاعت کوچیکی بکنه بهش بگی اسد، عرف میخنده، درست شد؟ نمید خیلی شجاع باشه که بهش بگن چی؟ اصل شباهت در شجاعت، اونم شجاعت کامله، مرتبه عالیه شجاعت، درست شد؟ این باید، این میشه شخص چی؟ علاقه. اما نوع علاقه چیست؟ مطلق شباهت، مطلق شباهت. میگه اعتراض به لحاظ کدوم اینا در نظر میگیرید؟ اگر به لحاظ شخص علاقه میخواید در نظر بگیرید، کاملا درست میگید. یعنی این لفظ اسد در افراد کثیری از خلاصه رجل شجاعی که شجاعت کامل دارد و یه همچی شباهت خاصی با اسد دارد داره استعمال میشه، شیوع استعمالی هم داره، اعتراض هم داره، استعمال هم مجازیه، اعتراض میشه اهم از حقیقت و مجاز، کاملا شما مستشکل دارید، درست. اما اگر ما یه جور دیگه بگیم، بگیم نه ما در مجاز وقتی میخوایم اعتراض رو بسنجیم به لحاظ شخص علاقه نمیایم بسنجیم که مشکل بر بخوریم، یعنی به لحاظ چی میسنجیم؟ به لحاظ نوع علاقه میسنجیم. یعنی میگیم آقا لفظ اسد اینجور نیستش که در هر چیزی که شباهت به هر شود اسد داشته باشد به صورت رایج استعمال بشود. مثلا ممکنه کسی باشه مثلا شبیه اسد است در هیکل جثه، یه کسی شبیه اسد است بخاطر اینکه موهاش بلند، مثلا اون یال داره، اینم مثلا موهاش بلنده، یه کسی مثلا شبیه اسد هست در اینکه بوی دهنش مثلا چیه؟ بده، بخر الفمه، دهنش بوی گند مثلا میده، این اسد است. اینو عرف اصلا این استعمال یه بارش هم شاید جایز ندونه تا چه رسه به چی شو. میگه شما اگر بخواید به لحاظ نوع علاقه در نظر بگیرید، هیچ شیوع استعمالی در مجاز وجود چی نداره، اون شیوع استعمالی مخصوص به حقیقت میشه، مخصوص به وضع میشه، اون موقع علامیت اعتراض چی میشه؟ درست میشه. چون خب این خیلی واضحه دیگه، الان این جوابی که ایشون داره میده از همین اول بطلانش واضحه، چون اصلا بحث سر همون علاقه است، اونی که مجوز استعمال لفظ اسد در معنای رجل شجاع شده است، آیا نوع علاقه است مطلق مشابهت است یا خصوص مشابهت در اون شجاعت کامله اعلا هستش، کدومشه؟ دومیه دیگه. پس اگر میخواید اعتراض عدم اعتراض هم حساب کنید، بعد به لحاظ اون حساب کنید، نه به لحاظ نوع علاقه حساب بکنید که اصلا اساسا هیچ مجوزیتی برای استعمال مجازی چی نداشت. اما ایشون میاد اینجا این کارو میکنه و بعدم که این کارو میکنه میاد اشکال میگیره به ساب فصول، میگه ساب فصول خواسته همین اشکال جواب بده. چجوری جواب داده؟ یه قید به اعتراض اضافه کرده. چی؟ گفته آقا علی وجه الحقیقه، الاعتراض علی وجه الحقیقه، اعتراضی که به وجه حقیقت باشد. و من دون تعویلن، من غیر تعویلن، تعویلی درش نباشد. علی وجه الحقیقه میخواد مجاز در کلمه رو خارج کنه که لفظ در غیر موضوع الله استعمال شده، میگه نه این باید در موضوع الله استعمال شده باشد. من دون تعویلن میخواد چی رو خارج بکنه؟ میخواد در صورت خدمت شما مجاز ادعای سکاکی رو خارج بکنه که بگه لفظ در همون موضوع الله استعمال شده، متو تعویل داره، ادعا داره، درست شد؟ با این میخواد بگه بله قبول دارم اعتراض به ما و اعتراض در مجاز هم میاد، اختصاص به حقیقت نداره، علامت حقیقت نیست. اما اعتراضی که به وجه حقیقت نباشد، به وجه تعویل و ادعا نباشد، اون دیگه مخصوص چیه؟ حقیقته و معنای موضوع الله هستش. اصلا در معنای مجازی همچین اعتراضی وجود چی؟ نداره. بعد که اینو فرموده نقل کرده از صاحب فصول، البته این اشاره نمیکنه که اینو صاحب فصول داره میگه این جواب رو، میگه که بعضیا گفتن، برای اینکه بزرگی ایشون هم حفظ کنه و اشکال که میخواد بکنه شخصیت ایشون خورد نشه، اومده گفته بعضیا اینطور گفتن. بعد اومده اشکال کرد، یعنی این پاسخ رو رد کرده، گفته که آقا این که دور لازم میاد، این که دور لازم میاد، این اعتراض علی وجه الحقیقه کی حاصل میشه برای من و شما؟ وقتی که من مزله رو بدونم و بدونم این اعتراض الان به خاطر این است که این در معنای مزله نیست، این در معنای مزله داره استعمال میشود، وقتی من بدونم اصلا دیگه نیازی به اعتراض ندارم به عنوان علامت، قبلا میدونستم. الان شما میخواید بگید این علامت است برای اینکه من علم پیدا بکنم، به اینکه سبب است برای اینکه من علم پیدا بکنم که این مزله شه، در حالی که شما میگید اعتراض ابتداعا باید علی وجه الحقیقه بوده باشه، یعنی من ابتداعا باید بدونم که این لفظ در این افرادی که داره استعمال میشه به خاطر این است که داره در موضوع لهش استعمال میشه. خب من تا موضوع له ندونم که اینو نمیتونم احراز بکنم، که میتونم؟ نمیتونم. پس علم من به وضع متوقف شد بر اعتراض. شما میگید اعتراض علامت چیه؟ حقیقت. اعتراض این شکلی هم، یعنی اعتراض علی وجه الحقیقه با این قید، و اعتراض من دون تعویل هم متوقف است بر علم به وضع. این دور پیش میاد، همون دوری که تو تبادر گفتیم، اینجا ما وقت باید بگیم پیش میاد. بعد نرم مصنفی که ممکنه کسی بگه خب همون جوابی که اونجاها دادیم در تبادر در عدم صحت سلب دادیم اینجا میدیم، چی بود؟ اون عمده جوابش این بود که گفتن آها اون الموقوف غیر الموقوف علیه، گفتن اون چه که علم به وضع متوقف به او هست، یعنی ارشاد خدمت آن چیزی که متوقف بر ببخشید اعتراض علی وجه الحقیقه و بدون تعویل هست، او علم تفصیلی به وضع است. اما اون چیزی که اعتراض علی وجه الحقیقه و بدون تعویل متوقف بر اوست، او چیه؟ علم اجمالی و ارتکازی به معنای موضوع له هستش، بدون توجه به اینکه این موضوع له لفظ است. اونجا این جوابو میدادیم، میگه اون اینجا نمیتونید بگید. چرا؟ چون میگه بلوجدان اعتراض علی وجه الحقیقه متوقف است بر علم تفصیلی به وضع، نه علم ارتکازی به اینکه یه معنایی دارد. از کجا بفهمید که حالا خود این معنا حتما موضوع لهش هم هست که بعد بفهمین اعتراض علی وجه حقیقه هست؟ اون جوابو میگه اینجا نمیتونیم بدیم بین اشکال دور. اما اگر این حرف که ما زدیم رو بگیم، یعنی جوابی که خود ما دادیم که گفتیم آقا ما اعتراض رو به لحاظ نوع علاقه در نظر میگیریم، به لحاظ شخص علاقه در نظر نمیگیریم، دیگه این اشکال دور هم پیش نمیاد که نتونیم جوابش بدیم اینجا. این حاصل کل فرمایش مرحوم مصنف تمام، خلص و تمام، این کل فرمایشش اینجا. اما گفتم صاحب فصول یعنی اینقدر اومده اشکال به این واضحی رو، صاحب فصول بالاخره یه عالم خیلی چیزی نبوده که، سطحی که نبوده که، یعنی اشکال به این واضحی یه دور صریح این شکلی رو ندیده، بعد اون موقع اومده ادعا کرده این علامت حقیقت. ما باید خود فکرم بکنیم دیگه، قطعا این نیست. او وقتی داره میگه که الاعتراض و علی وجه الحقیقه من غیر تعویلن، این علی وجه الحقیقه من غیر تعویلن منظورش چیه؟ منظورش همونی که شهید صدر میگه است. یعنی چی؟ یعنی من دون قرینته، یعنی اعتراض ناشی از قرینه نیست، شیوع استعمال ناشی از نصب قرینه چی نیست، قرینه نیست که مجوز شیوع استعمال شده است. اینجا راحت جواب میده، راحت جواب میده، میگه آقا شما میگید اعتراض علامت حقیقت نیست، در مجاز هم هست. ما میگیم بله اعتراض به ما و اعتراض همینطوری آقای مستشیل کاملا درست میگه، در مجاز هم هست. اما اعتراضی که منصوب به قرینه نباشه، وقتی نگاه میکنیم توی این استعمالات شایع میبینیم هیچ قرینه هیچ جای ذکر چی نکرده است. یه همچین اعتراضی فقط تو حقیقته، در معنای موضوع، در معنای مجازی همچین اعتراضی اتفاق نمیفته. اگر هم شیوع استعمالی دارید، میبینید لفظ اسد در افراد مختلف رجل شجاع به شیوع داره استعمال میشود، تو همشون قرینه نصب میشه. درست شد؟ تو همشون قرینه نصب میشه. حتی بعضی اومدن مثل خود شهید صدر گفته اگر کسی بگه آقا ما بعضی جاها داریم مجاز، حالا قرینه هم نداره، بدون قرینه میاد، حتی اگر اینم بگید ما میگیم اون دیگه اعتراض نداره، اون دیگه شایع نیست. یعنی مواردی که لفظ در معنای غیر موضوعنا استعمال بشه بعد اونم بدون قرینه، اون شیوع چی نداره، اون بسیار نادره. اگرم باشه بسیار نادر، اصلا عرفی نیست همچی چیزی. درست شد؟ اون وقت کاملا همه اشکالات هم جواب میده. میگه آقای مصنفی که میخوای از این اشکال جواب بدی، اصلا اعتراض اینی که شما تفسیر کردی نیست، تفسیر شما ناقص از اعتراض. اعتراض مطلق شیوع استعمال لفظ در معنا نیست. این معنا رو اگر از اعتراض بگیری که کاملا مشترک با ارشاد خدمت شما مجاز، در مجاز هم همچه اعتراضی وجود داره، اشکال هم بهت وارده، بی خودم دست و پا نزن. بگو اعتراضی که و شیوع استعمالی که ناشی از قرینه نیست، نیازی به نصب قرینه هم ندارد، یعنی بدون اینکه هیچ قرینه بذارن شیوع استعمال دارد. لفظ در افراد مختلفی که در یک معنایی با همدیگه چی هستن؟ مشترک هستن، یک معنای جامعه همه اونها رو در بر چی میگیرد. تو بیا اینو بگو، اگر اینو گفتی اون موقع این اعتراض کاملا علامت حقیقت. این اشکالایی هم که شما میکنید دور پیش میاد و توقف وجهی الان نفسی پیش میاد و اینا اینجا پیش نمیاد. چرا دور اینجا پیش نمیاد؟ اینم بگم چرا دور پیش نمیاد. اگه ما اعتراض رو به این معنا بگیریم، من دیگه میگه آقا علم من به وضع این لفظ برای معنای خاصی وضع شده، متوقف است برای اینکه لفظ به صورت شایع در مصادیق مختلفی از این معنا چی بشه؟ استعمال بشود، که همه توی این معنا با هم چی هستن؟ مشتر. اونم بدون قرینه. درست شد؟ خب اعتراض به این شکل و بدون قرینه ای شیوع استعمالی لفظ در معانی مختلفی که در یک معنای واحد و جامعی با هم مشترک هستند، اونم بدون نصب قرینه، این متوقف بر چیه؟ علم من به وضع لفظ است برای اون معنا؟ نه، متوقف بر علم ارتکازی. اونجا اون جواب دیگه میشه بدی. نگفتیم اعتراض علی وجه الحقیقه که شما بگید علی وجه الحقیقه خوب موضوع لا بدونی، اونجایی که ظاهر عبارت حساب فصول بود و بعد بخوایم اشکال کنیم بگیم این دوریه، اونه که نگفتیم، که گفتیم آقا بدون قرینه. اینجا دیگه اساسا دور پیش نمیاد، همون جوابی که تو تبادر اینها از این دور دادیم اینجا هم وقت میتونیم بدهیم. بفرمایید. بله؟ نه، به عنوان این که علم تفصیلی پیدا کنید که موضوع له این چیست، درست تصوریش چیست، موضوع له یعنی بدون این قرینه اگه بخواد استعمال بشه دلتش چیست، اینو میخوایم. نره تو اون قضیه دیگه، داریم همینو میگیم، میخوایم بگیم یا ارتکاز برای شماست که خود اهل زبان هستی، ما تو توجه به این که میدونه این لفظ سری معانی داره اما که کدومشون موضوع له نمیدونی، یا حتی یک معنا داره نمیدونی، این برای معنا وضع شده است یا وضع چی نشده است. نه دیگه، نه اصلا کاری به این که حالا مرادش چیه نداریم. نه میخوایم ببینیم این لفظ اگه گفته بشه چه معنایی ازش به ذهن میزنه. همین، اگر این لفظ گفته شود بدون قرینه چه معنایی ازش به ذهن میزنه؟ دو تبادر میگفت، میگه حالا شما اگر بعضی اشکالای دیگه میکنن به اعتراض، میگن آقا شما وقتی که تبادر رو داشته باشید به محض اینکه این لفظ رو یه بار گفتن شما اصلا به استعمال بعدیش کار نداره که شیوع استعمال اینا داشته باشید، خب تبادر حاصل میشه دیگه، تو اما استعمال اولی که لفظ میاد در زید استعمال میشود، لفظ انسان میاد میگه زیدون انسانون در زید استعمال میشود، شما براتون یه تبادر ایجاد میشه دیگه، درسته؟ همون معنی موجود دیگه، اصلا نیاز ندارید به اینکه بگید خب این حالا این همین لفظ انسان در بکرم استعمال شد، در خالد هم استعمال شد، در فلانی هم استعمال شد، بعد اینا همه با هم تو یک معنای مشترکی به نام حیوان ناطق با هم اشتراک دارن، پس معلوم میشه این لفظ برای ما معنای اشتراکی باشه. جلوتر از این تبادر میاد قضیه رو روشن میکنه، اصلا اجازه نمیده به اینکه کار به اعتراض برسه برای علامیت، میخواد بگه این اصلا یک بی ثمره همچین علامتی، از اینجور میان میگن میخوان اشکال بکنن. این علامتی خب وقتی توادر هست، اگه ما توادر رو بپذیریم که شما پذیرفتید، یا اصلا نوبت به اعتراض چی نمیرسه دیگه، حالا اینو بذاریدش کنار، اصلا مطرحش چی نکنید، اینجور بیاید اشکال کنید به اعتراض، نگید علامیت ندارد. اما خب پاسخ این است که بعضی جا هم تو که شما خودت هم اشاره کردی، بعضی جا توادر از لفظ وجود نداره، یعنی من وقتی لفظ رو میبینم هیچ معنایی در مرحله اول به ذهن من چی نمیاد، و تو اونجور جاها اون وقت اعتراض به درد میخوره. حالا ما همون بعضش هستم میگیم، خب نه بحث اون نیست، شما یه معنی ارتکازی که از لفظ داشته باشی، وقتی لفظو بهت میگن یه چیز به ذهنت میاد، اون مالی کسی که اساسا اهل این زبان نیست، اونم مراجعه میکنه به اهل زبان، اونم اهل ارتکازی دارن. خب شما الان خودت فقط داری میبینی، فقط شما که نیستی که، ایشون داره علامات و وضع برای عرب زبان ها میگه، فقط برای ما فارس عجم ها که نمیگه، غیر عرب ها که نمیگه، که برای هر چه کسی اهل این زبانه چه خارج از این زبان. حالا اونی که اهل زبانه که توضیحش دادیم، اونی هم که خارج از زبانه که من و شما باشیم، مال دم خودمون میبینیم، من و شما باشیم، ما باید به اهل زبان مراجعه، اونا باز معنای ارتکازی دارن دیگه، باز نیستش که اونا هیچی به ذهنشون نیاد تبادر نکنه. اما تو قالب موارد یا تبادر برای خود من وجود داره اگر خودم اهل زبانم، یا برای اهل زبان وجود دارد اگر من اهل زبان نیستم، بالاخره تبادر هست. اما پاسخ این است که بالاخره خب همه جا که نیست که، حداقل اینجا تو خیلی موارد شما ما نگاه میکنیم تبادر از لفظ وجود چی ندارد. اونجایی که تبادر نیست اون وقت باید چیکار کرد؟ چون میگه خب ما میام اعتراض رو اون وقت بذاریم علامت، اشکالی پیش نمیاد.
یه سوال
سمر داره
اصلا اینو قبول
نداره نداره دیگه، میبینید از اولی که داره مطرح میکنه،
یعنی که مثلا آخه شما گفتید که یه شبهه ای شده بر اعتراض، بعد آخه یه جوابی داد و جواب ساختوسو
رد کرد، گفت این جواب نیست.
من تا اینجا این کار شما همش دفاع کرد از اعتراض، کجا رد کرد؟
نه این جوابی هم که ایشون داده در واقع دفاع از اعتراض نیست، در واقع رد جواب آقای ساب‌فصوله. ولی قبول نداره، اگه بود میگفت قد ذکر فلان نمیگفت، میگفتش که آقا این علامتون، مگه تبادر رو قبل از آخوند دیگران ز خود همین ساب‌فصول تبادر هم گفته، دیگران چیزای دیگه هم، چرا این اومد گفت بخاطر یعنی به او منسوب کرد، یعنی گفت دیگران گفتن، حالا ساب‌فصول یا بقیه‌ای که گفتن، هر کی که گفته کار نداره، چرا این کارو کرد؟ این یعنی میخواد بگه آقا من اینو قبولش ندارم. حالا چرا میاد اون اشکال جواب میدی پس؟ اگه قبول نداری خب اشکال جواب نده. میخواد بگه آقا این اعتراض علامیت نداره، اشکالم بر مثل شمایی که علامیتشو قبول دارید وارده، چون جواب شما جواب نیست. بر مثل توی آی صاحب فصول که قبول داری علامیت اعتراض رو برای وضع و عدم اعتراض رو برای عدم وضع، شما از این اشکال نمیتونی جواب بدی. این جوابی که شما دادی دوریه، دور پیش میاد، یه اشکال دیگری رو ایجاد میکنه.
ولی من آخون جواب،
من با اینکه قبول ندارم میتونم جواب، یعنی اون جوابت هم تازه غلطه، میگه هم مبنات غلطه هم جوابت از اشکال غلطه. خب اینو میخواد بگه، من مبنا رو قبول ندارم اما این اشکالم وارد نمیدونم، این اشکال اشکال نیست. حالا اشکال خودش برای مبنا چی اساسا نمیگه، توضیح چی نمیده. الان اصلا میخونیم عبارت رو میبینید اساسا ایشون هیچ نمیاد بعد از اینکه این اشکال جواب داد یه اشکال دیگری مطرح کنه، بگه آقا به نظر ما به این جهت هست که اعتراض رو من میگم ذکر ثم انه آوردم، از اون قبلی‌ها جداش کردم، هیچ نمیگه، توضیح نمیده برای چی. اما خب از شیوه مطرح کردن بس، از اون تلیعه بس تقریبا چی هستش؟ عرشاد خدمت شما که مشخصه دیگه، توی چیز توی بلاغت یه اسم قشنگی داره، وقتی میخوان اول بحث همون قبل از که بحث رو مطرح کنن یک نشونه ای بدن از این که ما میخوایم به کجا برسیم، من الان یادم رفته تعبیرش اسمش، نه نه یه تعبیر بلاغی داره توی علم بلاغت، تعبیر خیلی قشنگی هم هست، الان من یه موقع یادم افتاد باز براتون جلسه بعدی میگم، الان یادم نیست. این در واقع داره از اون روش استفاده میکنه. خب عبارت رو بخونیم ببینید، میفرماید که ولعلهو و ای چه بسا، لعلهو ضمیر لعلهو به چی میخوره؟ یعنی این که اعتراض به عنوان علامت حقیقت و ذکر شده و عدم اعتراض به عنوان علامت مجاز و عدم ذکر شده، به ملاحظت این میخواد همون اشکاله رو جواب بده که آقا این که اعتراض علامت نیست، تو مجاز هم ما اعتراض به این معنا چی؟ داریم. میگه اینکه شما این علامت قرار دادن به ملاحظه نوع علائق المذکوره فعل مجازات هست، به ملاحظه نوع اون علائقی است که در مجازات ذکر شده، حیث لا یترد و صحت و استعمال لفظ معها، از این جهت که صحت استعمال لفظ به لحاظ نوع علائق اعتراض چی ندارد. نوع علاقه رو که میبینید در زیدون اسدون که چی باشه مطلق شباهت بوده باشد، میبینید نه اونجوری اعتراض نداره، یعنی شما در یک شخصی که شبیه اسد است، در اینکه دهنش بوی بد میدهد، در اینکه موهاش بلند است، در اینکه هیکلش اندازی اسد، چهار دست و پا مثل اسد دار میره، اینا الان بیاد بخواید استعمال کنید به لحاظ این علاقه عامه شباهت نوع علاقه، نه این اعتراض چی ندارد، این استعمال مطردن صحیح چی نیستش. و الا فبه ملاحظه خصوص مایسته همه اهل استعمال، و الا به ملاحظه خصوص اون علاقهی که استعمال لفظ به صورت مجازی به واسطه اون علاقه صحیح هستش، یعنی چی؟ یعنی شباهت در شجاعت، اونم به صورت شجاعت اعلا، حد اعلای از شجاعت، این اگه بخواید لحاظ بکنید فالمجازه مطردون که ال حقیقه، مجازم مثل حقیقت، همونطور که لفظ اسد در این اسد و اون اسد و آن اسد و این صد تا اسد و این هزار تا اسد به شیوع داره استعمال میشه که معنای موزون له حقیقیشه، در این رجل شجاع اون رجل شجاع اون سومی اون صدومی هم به اعتراض چی میشه استعمال میشود، ولی مجازا مضطردون کل حقیقه، و این اشکال اون وقت وارده که این اعتراض نمیتونه علامت حقیقت بوده باشد. درست شد؟ این از این. بعد میفرماید که و زیادت و غیر من غیر تعبیله، از اینجا میخواد چیکار کنه؟ جواب صاحب فصول به این اشکال بگه. اشکال چی بود؟ اشکال این بود که آقا این که علامیت ندارد، در مجاز هم مثل حقیقت اعتراض وجود دارد، شیوع استعمال به لحاظ اون معنای واحد جامعه بین این موارد متعدد چی هستش وجود دارد. صاحب فصول چه جوابی میده؟ میگه ایشون اومده یه قیدی اضافه کرده، من غیر تعبیلن او علاوه چل حقیقه رو. من غیر تعبیل معنی که مجاز چی رو خارج کنه؟ ادعای سکاکی رو خارج کنه. علاوه چل حقیقه یعنی استعمال در موضوع لا بوده باشد، اینو میخواد مجاز چی؟ در کلمه که مجاز مشهور بوده باشد، استعمال لفظ در غیر موضوع لا، اون رو میخواد خارجش بکنه. درست شد؟ میگه این قیدم بیارید مشکل رو حل چی؟ نمی کنه. میگه و زیادت و قید من غیر تعبیل او علاوه چل حقیقه، یا قید علاوه چل حقیقه که مرحوم صاحب فصول این عرشبت قید رو اضافه کرده اند، و ان کان موجبا لاختصاص الاعتراض کذلک بالحقیقه، اگرچه موجب می شود که اعتراض کذلک، یعنی هر شبت خدمت شما که مثل اون جوابی که ما دادیم گفتیم ملاحظه نوع علائق بکنیم، اونجا مخصوص به حقیقت می شود، مجاز به لحاظ نوع علائق اعتراض استعمال چی ندارد، اینجا من غیر تعبیلن هم بیارن علاوه چل حقیقه هم بیارن، اون اشکال رو جواب میده. بله، اعتراض من غیر تعبیلن و اعتراض علاوه چل حقیقه، این در مجاز شیوع استعمال چی نداره، مجازا رو خارج میکنه. درست؟ الا انه هنئذن لا یکون علامتا لها الا علاوه چل، دائری اشکال دیگه پیش میاد. شما میخوای ابروشو درست کنی، آقای صاحب فضول میزنی چشمشم کور میکنی، شما یه اشکال دیگه لازم میاد اینجا از کلامت. الا انه هنئذن، یعنی وقتی که شما قائل بشوید به عرشبت خدمت شما که تقیید اعتراض به این قید غیر تعبیلن یا علاوه چل حقیقه، اون موقع لازم چی میاد؟ لا یکون علامتا لها الا علاوه چل راه، اینجا اعتراض علامت برای حقیقت و برای وزن نخواهد بود مگر به صورت دوری که توضیحش از بیرون دادیم چجوری دور میشه. ولایت تفسی عن الدور به ما ذکر فی التبادر، آی صاحب فصول سری نه، یا نگو که خب اشکال نداره، ما که این اشکال دور جوابشو تو جیب پشتمون داریم، اینها همون جوابی که توی تبادر دادیم، توی صحت سل دادیم، اینجا هم میدیم. میگه اون اینجا نمیتونی بدیم متاسفانه، چون شما میگی تبادر علاوه چل حقیقه، یعنی باید علم وضع داشته باشی تا بفهمی این حقیقته، علم تفصیلی به وضع باید داشته باشی قبل از اینکه اعتراض علاوه چل حقیقه، قبل از اینکه اعتراض پیش بیاد بعد علم وضع داشته باشی تا بفهمی این اعتراض علاوه چل حقیقه هست، علم تفصیلی به وضع بده. پس موقوف علیه هم علم تفصیلیه، موقوف هم علم تفصیلیه، هر دو طرف هم. علم تفصیلی به وضع متوقف بر اعتراض میشه، اونم به این شکل علاوه چل حقیقه، اعتراض علاوه چل حقیقه متوقف بر چی؟ علم تفصیلی به وضع دوباره، نمیتونی اینجا بگی متوقف بر علم ارتکازی به معنای موضوع لا هستش، اینو نمیتونی بگی. وقت اگر این شد طبیعت علاوه بر اینکه ایشون میگه اصلا دیگه موقع نیاز، اگه شما علم به وزن داشتی اصلا نیازی به اعتراض و علامت وزن نداشتی، خود میدونستی موضوع لا چیه دیگه. این یک علامتش این شد لغو میشد. اینو میفرماد، میفرماد که ولایت ساعت تفسی عن دوره به موضوع که رفت تبادره هنا، نمیشه ما چاره جویی کنیم فرار کنیم از اشکال دور با اون جوابی که در تبادر ذکر شد هنا، در اینجا یعنی در بحث اعتراض اون جوابو نمیتونیم بگیم. چرا؟ ضرورت انه مع العلم به کون الاستعمال علی نحو الحقیقه لا یبقى مجال الاستعمال حال الاستعمال بالاعتراض او به غیری. وقتی شما علم داری به این که این استعمال حقیقیه، این معنای موضوع لشه که این لفظ داره درش استعمال میشه، وقتی اینو بدانی دیگه اصلا شک و جهلی به معنای موضوع له نداری تا بخوای استعلام کنی، طلب علم به وضع بکنی، استعلام کنی حال استعمال رو به اعتراض یا حالا غیر اعتراض، تبادر یا هر چیز دیگری. دیگه اصلا اینجا جای علامات وضع نیست. علامات وضع مال کجاست؟ مال جایی که شما جهل به موضوع له داری، نمیدونی موضوع له چیست. حالا اینجا شما خود میگی میدونه، اگه میدونه بعد وقت اعتراض علاوه چه لایقه براش پیش بیاد، خب این که دیگه ثمری نداره، برای اون چیز جدیدی ایجاد نمیکنه، تحصیل حاصل دیگه، خودش علم به وضع قبلا چی داشته است. این حاصل فرمایش ایشون که البته عرض کردیم بر اساس تعریف اعتراض اونجوری که مرحوم شهید صدر میفرمایند که میگن اعتراض یعنی شیوع استعمال بدون قرینه، بدون اینکه قرینه ای هم نصب بکنه، یه همچین شیوع استعمالی. اگر اینو در نظر بگیرید نه اشکال دور پیش میاد، نه اشکال ارشاد اهمیت اعتراض از حقیقت و مجاز پیش میاد، هیچ کدوم اینا پیش نمیاد، کاملا هم صحیحه. میتونیم به عنوان یک علامت این معنای از اعتراض رو بپذیریم. البته حالا نگاه کنید، هم آقای خویی هم شهید صدر دو تا معنای دیگه هم برای اعتراض گفتن، بعضیش به تبادر برمیگرده، بعضیش طور دیگه، اونا هم حجیتش رو چی نپذیرفتن. حالا گفتن بعضیش به علامات قبلی برمیگرده، علامت مستقلی نیست، بعضیارم گفتن حجیتش پذیرفته نیست. من اونا رو خیلی نخواستم دخیل بکنم چون خیلی مهم نبودن. اگه خواستید میتونید مراجعه کنید همونجا، حالا من آدرس که تو جزوه دادم به بحوث مرحوم شهید صد، همونجا بقیه اون احتمالات در معنای اعتراض رو هم گفتن. والحمدلله رب العالمین.